الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. چهلمین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر اکرم، آن هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. موضوع درس ما دنباله واقعه احزاب است. بخشی از این حادثه بیان شد و همگی فهمیدیم که جمعیت های کثیری در شبه جزیره از بت پرستان و یهودان خیبر، حتی یهودانی که در داخل مدینه زندگی می کردن، همگی با تشکیل دادن یک اتحادیه نظامی علیه اسلام قیام کردن و مدینه را به محاصره در آوردن. و اگر قبلا خندقی نکنده بودن، اینها عبور کرده و مسلمانان را قتل عام می کردن و چراغ اسلام را خاموش می کردن. اما الی سبب شد که اینها بدون اخذ نتیجه همگی متفرق شدن. بعد از آنکه یک ماه تمام مدینه را در محاصره افکندن و کشته هایی دادن، اما بدون اخذ نتیجه همگی راه خود را پیش گرفتن و از نقطه ای که آمدن به همونجا برگشتن. قریش برگشت به مکه، یهودان خیبر به شمال جزیره رفتن و در خیبر بار دیگر سکنا گزیدن. غطفانم که آمده بودن با تیره های مختلف، اونها هم به موطن و خانه های خود بازگشتن. در اینجاست که انسان میخواهد ایرم عقب نشینی به این ارتش بود پرست را بداند و چرا این اتحادیه نتیجه نداد و نتیجه بخش نشد. در اینجا عواملیست. ما این عاملها را یکی پس از دیگری یادآور می شویم. اول عاملی که می توان گفت، یک قراردادی نمایندگان پیامبر اکرم با سران قبیله غطفان بست، یعنی نوشتن، اما به مرحله امضا نرسید. خود این قرارداد که نوشته شد اما به مرحله امضا نرسید، خود این قرارداد یکی از عوامل تفرق ارتشی بت‌پرست بود. قبیله غطفان که از نظر عدد قابل ملاحظه بودن، اینها به خاطر همین قرارداد مکتوب ولو به امضا نرسید، اراده های اینها ساز شد و از اینکه در این جنگ شرکت کنن نیز به انصراف پیدا کردن. ما این عامل را الان توضیح می دهیم، بعدا به عوامل دیگر خواهیم رسید. تشریح این عامل این است: انگیزه سپاه عرب و یهود که برای جنگ با اسلام جرد آمده بودن، انگیزه واحدی نبود. هر کدام برای خود انگیزه ای داشت. اما یهودان خیبر، انگیزه آنان برای جنگ با اسلام این بود که از گسترش روزافزون حکومت جوان اسلام دین داشتن. می ترسیدن این آیین گسترش پیدا کند و مسلما گسترش آیین اسلام با
نابودی آیین آنان یکسان خواهد بود. اما محرک قریش که بت پرست بودن، محرک آنان ترس دینی نبود. مسئله ادابت های دیرینه آنان با اسلام و مسلمانان بود. محرک انتقام بود. در حالی که قبیله های رفتان و فزاره و تیره های دیگر این قبیله یک مسئله مالی بود. اونها چشم تن به محصولات خیبر که یهودیان در اونجا بودن و وعده داده بودن که محصولات خیبر را به شما خواهیم داد اگر با ما در این جنگ شرکت کنیم. انگیزه آنان انگیزه مالی بود. حالا اگر این جنبه مالی این دو طائفه یا این یک طائفه این انگیزشون برابر بشند، اونها دیگه دائی ندارن جنگ کنن و خونریزی کنن. آنان در حقیقت محصول میخوان، خرماهای خیبر را میخوان، محصولات. پیامبر گرامی به این فکر افتاد که این نظریه غفتان را از طریق دیگر تأمین کنند و اینها از شرکت در جنگ منصرف شنند. از این جهت پیامبر هیئتی را مأمور کرد با سران قبائل نام برده، یعنی غدقان و هزاره، پیمانی ببندند. معنی پیمان این بود که مسلمانان حاضرند یک سوم میوه‌های مدینه را به آنان بدهند، اما مشروط بر این که خود را از صفوف احزاب جدا کنند و به مناطق خود برگردند. نمایندگان پیامبر قراردادی با سران قبائل تنظیم کرد. معنی پیمان اینه که اینها از مدینه برگردند به سوی مواطن خود، جنگ نکنم، هم طمعی که به محصول خیبر داشتن اون طمع از همینجا برآورده می شود. پیمان نوشته شد، برای امضا و مهر خدمت رسول خدا آوردن. رسول خدا قبل از آنی که مهر کند، جریان را با دو افسر رشید خود سعد معاد و سعد عبادی در میان نهاد و به آنان گفت من تصمیم دارم چنین پیمانی با قبیله غطفان فزاره ببندم و اینها را از جنگ منصرف کنم با دادن بخشی از میوه های مدینه. اینها برای امور مادی به جنگ آمده اند، نه برای امور معنوی. اما این دو افسر رشید پیامبر در اینجا نظر دیگر دادن. عرض کردن ای رسول خدا، اگر این دستور خداست، وحی الهی، ما در وحی الهی مداخله نمی کنیم. اون چرا که شما بفرمایید ما همون را می پذیریم. و اما اگر از موضوعاتی باشد که ما می توانیم در اون موضوعات مداخله کنیم، یعنی از مسائل عرفی باشد، در اینجا ما مصلحت می دانیم شما چنین قرار دادی با این جمعیت نبندی. چرا؟ زیرا ای رسول خدا، تا امروز مدینه به هیچ یک از این قبائل باج نداده و یک نفر از این قبائل جرأت نداشت دانه ای از خرماهای مدینه را از طریق زور و فشار ببرد. تا چه رسد الان که ما در پرتو عنایات خدا و راه نمایی های حضرتت اسلام آورده ایم و به وسیله این دین گرامیتر و عزیزتر شده ایم. والله لا نعطیهم الا السیف حتی یحکم الله بیننا و بینهم. به خدا سوگن، ما در مقابل تقاضای پوچ و باطل آنان شمشیر میدهیم تا به حکم الهی تند هم. رسول خدا علت این تسلیم بر پیمان مذکور را بیان کرد. گفت علت این که من به چنین فکری افتادم قرار دادی ببندم، دیدم شما مردم مدینه هدف سپاه عرب قرار گرفتید و از هر سو مولد و حتوم واقع شده اید. چاره در این دیدم که از این طریق وحدت دشمن را به هم بذارم. لااقل این غفان فزاره که برای مال دنیا آمده ام، برای طمع در محصول خیبر، من طمع اینها را برآورده کنم، اینها برگردن. اکنون که فداکاری شما بر من ثابت شد، من قرارداد را متوقف میکنم و امضا نمیکنم. و من به شما میگویم خدا پیامبر خود را هیچگاه خار نساخته و وعده خود را بر این داده است که سپاه توحید بر سپاه شرک پیروز شود. در این لحظه سعد بن عباده یا سعد معاذ از پیامبر اجازه خواست همون نامه نوشته شده اما امضا نشده را پاره کند و عملا برساند کلا تا آخرین قطعه خون خود در اینجا حاضریم در دفاع از اسلام حاضریم. خود این یک عامل از عوامل تفرق بود. درست است نمایندگان پیامبر با سران قبائل غطفان و فزاره ملاقات کردم، نامه را نوشتم و به تصویب نهایی نرسید، اما خود این مطلب تا این مرحله مایه سستی اندیشه و تصمیم غفان و فزاره شد و آنها هر روز در انتظار امضا بودند. می گفتن فردا رسول خدا امضا می کند می فرستد، پس فردا امضا می کند می فرستد. همین مقداری که در انتظار امضای رسول خدا بودن از دست به حمله عمومی خودداری می کردن. چرا؟ فکر می کردن که اگر حق نکنن دیگه این مسئله به امضا نخواهد رسید و شاید پیامبر گرامی روی آگاهی وسیعی که دارد می دانست که این مسئله در اینجا ختم می شود، یعنی پیمان نوشته می شود و امضا نمی شود و خود این مسئله به شکل ناقص مایه سستی اندیشه و عزم دشمن می گردد و بخش اعظم دشمن از تصمیم به حمله خودداری می کند. این یک عامل. و اما عامل دیگر برای تفرق دشمن، عامل دیگر کشته شدن امر قهرمان توانای سپاه بت‌پرست عرب. بسیاری از افراد چشم به فتح و پیروزی او دوخته بودن. هنگامی که دیدن عمرو بن عبدود کشته شد و از بین رفت و به دنبال او چند نفر دیگر پا به فرار گذاردن، رعب عجیبی در سپاه عرب بت‌پرست افتاد. دیگه اینها ارادشون سست، عزیمتهاشون سست، هر روز فکر میکردن به بهانه این کرانه های خندق را ترک کنن و به نقاطی که از اونجا آمده بودن باز کردن. این هم عامل دوم. اما عامل سوم از همه مهمتره. از چه نظر مهمتره؟ این حاکی از این است که در میان یاران رسول خدا چه اندیشه ها و مقصه ها و سیاست هایی بود. یک دفر تازه مسلمانیست به نام نعیم ابن مسعود، بنا به بعضی از نوشته ها نعیم ابن مسعود. این نعیم ابن مسعود تازه مسلمانه اما مانند یک دیپلمات کار کشته، یک فرد کهنه‌کار. این نقشی را بر عهده گرفت، یک اختلافی در میان دشمن افکند که این اختلاف سبب شد این جمعیت متحد متفرق شد. هنگامی که انسان به زیرکی این مرد و سیاست این مسلمان تازه نفس می افتد، واقعا فکر میکرد که این آدم چند سال در یک مدرسه رسمی سیاسی درس خوانده بود. آنچنان توانست با یک سلسله تدبیرها و اندیشه ها دشمن را متفرد کند که دشمن بعد از تفرد هم از تعارکت های این مرد آگاه نشد و عجیبه به این میرساند که دستگاه اطلاعاتی پیامبر یک دستگاه صحیح و منظمی بود. در حقیقت نعیم ابن مسعود یک کارگردان دستگاه اطلاعاتی پیامبر به نفع اسلام و علیه دشمن بود. تاریخ فعالیت جاسوسی این مسلمان را به نفع اسلام و علیه دشمن خیلی عجیب تعریف کرده. من الان فعالیت این کارگردان دستگاه اطلاعاتی پیامبر را از روی تاریخ صحیح یا باور می شنم. ملاحظه کنید که در میان اون جمعیت چه مغزها و فکرهایی بود. این جریان را سیرنویس اسلام ابن هشام در جلد دوم صفحه 223 و به بعد نوشته. حتی این جریان را علامه مجلسی در دهار جلد 20 صفحه 252 نوشته که این چگونه یک تنه توانست در میان ارتش دشمن تخم نفاق و تفرقه افکند و همه اونها را نسبت به هم تبدیل کند. اصولا باید این مطلب را یادآور بشوم، دستگاه اطلاعاتی اسلام به اون معنای معروف در میان مردم مغرب زمین یا در این کشورهای شرقی نیست. دستگاه اطلاعاتی مرسوم در غرب یا در این کشورهای شرقی همه و همه برای حفظ شخصیت ها و حفظ شخص هاست، در حالی که دستگاه اطلاعاتی اسلام برای حفظ هدف و حفظ اسلام. و اگر هم برای حفظ شخص ها و شخصیت هاست، به خاطر این است که این شخص و شخصیت در طریق اون هدف و در طریق اون قرضه. دستگاه اطلاعاتی اسلام مانند دستگاه اطلاعاتی جهنمی دوران طاغوت نیست که علیه ملت و علیه اسلام مسلمین باشد، تنها و تنها برای حفظ یک شهر. یک چنین دستگاه اطلاعاتی در اسلام نیست. اولا باید یادآور بشوم که در اسلام تجسس ممنوعه، همچنان که غیبت ممنوعه. معنی تجسس، قرآن می‌فرماید ولا تجسسو، بعدا می‌فرماید ولا یتبعوکم بعضا. اول مسئله تجسس میگی، بعدا مسئله غیبت. معنی تجسس این است که انسان در باره زندگی فرد مداخله کنه تا از اسرار و رازهای فردی یک نفر آگاه شود. این در اسلام حرامه. ما نباید در باره زندگی فردی یک نفر رازهای درونی او آگاهی به دست بیاریم. تازه اگر هم به دست آوردیم پخش اون حرامه ولا یکتب بعضکم بعضا. در همین آیه ملاحظه بفرمایید، در همین آیه سوره حجرات آیه 12 اول می‌فرماید ان بعض الظن است، اول می‌فرماید جوان بد نبر، بعدن می‌فرماید تجسس مکن، بعدن می‌فرماید غیبت مکن. علت این که این سرا در کنار هم آورده این است که اولی مقدمه دومی، دومی مقدمه سومی. تا انسان بد جمان نباشد دست به تجسس نمیزند. تا دست به تجسس نزند، اسرار مردم را به دست نیاورد، غیبت نمی کنه، فاش نمی کنه. جمان بد ترا وادار به تجسس میکنه. تجسس هم مقدمه غیبت یعنی فاش کردن اسرار مردم. در این حالی که در آیین اسلام هر سه ممنوعه، ان بعض از زند اسم ممنوعه ولا تجسسو داریم و بعد از اون ولا یختب بعضکم بعضا داریم و به همه اینها مربوط است به حیات فردی، اما نسبت به حیات اجتماعی مسلماً باید یک دستگاه اطلاعاتی باشد که صلاح اجتماع را در نظر بگیرد، دشمن اجتماع را بشناسد. توطئه هایی که علیه اجتماع می شود اینها را به دست بیارید. نباید اون آیه های ان بعض از ظن اسم یا آیه های ولا تجسسو یا آیه ولا یقتب مانع از اون بشد که فکر کنیم که در اسلام یک دستگاه اطلاعاتی سالم انسانی که به نفع اجتماع حافظ و نگهبان اسلام مسلمین نیست. نه، اون جنبه های فردی بدگمانی در باره زندگی و کار فرد، تجسس در باره رازهای فردی، فاش کردن عیبهای فردی، و اما یک مسئله اجتماعی که حیات مسلمین بر اون بستگی دارد، مسلماً باید یک دستگاه اطلاعاتی باشد که بتواند دشمن اجتماع را بشناسد، معامره ها، توطئه هایی که علیه اجتماع می شود اونها را بشناسد و به موقع خونسا کند و اونها را به کیفتر برساند. یک چنین دستگاه اطلاعاتی در اسلام هست، پیامبر گرامی داشت، اما عرض کردم تحت همون شرایط به نفع ملت ها و توده ها و به نفع اسلام و مسلمین. هنگامی که ما مجموع روایات و زندگانی پیامبر و در این نظر در این مطلب مطرح میکنیم، این مسئله به دست میآید که دستگاه اطلاعاتی اسلام یکی از سه کار را انجام میده. یک، یا مراقب کارمندان اسلام است که آیا اینها کارهای مردم را انجام میدهند یا نه. در حقیقت بازرسی میدن، این یک بخش از دستگاه اطلاعاتی اسلامه. دوم، مراقب حرکتهای نظامی دشمن در خارج از کشور و اطراف کشوری. سوم، مراقب جاسوسان دشمن در داخل کشوری. دستگاه اطلاعاتی اسلام از این سه بخش خارج نیست. یا مراقب کارمندانی، یا مراقب حرکت های نظامی دشمن در خارج از مرز، و یا مراقب افراد بیخرد که گاهی اینها به نفع دشمن جاسوسی میکنن و به نفع دشمن دست به فعالیت میزنن. مثلا در باره بخش اول در دستگاه اطلاعاتی اسلام یه مش روایات داریم که در زمان پیامبر و امیر مؤمنان افرادی گمارده می شدن که اینها بازرسان کارمندان باشند، که آیا این افراد به وظایف خود عمل می کنن یا نه. مثلا ما الان در باره رسول خدا چنین حدیث داریم: کان رسول الله اذا بعث جیشن فأمهم امیرم و اسا معه من سباته من یتجسس له خبره. این حدیث در کتاب قرب الاسناد در صفحه 148 وارد شده. معنای حدیث اینه هنگامی که پیامبر یک گردانی را میفرستاد و برای گردان یک نفر را امیر میکرد، این امیر را به حال خود و نمیگذاشت. یک آدمی که مورد ثقه بود، مورد اعتماد پیامبر بود، او را می گمارد تا اینکه کارهای او را به پیامبر در صورت تخلف گزارش کنید. درباره عهد مالک، عهدی که امیر مؤمنان به مالک نوشته است، در آنجا می فرماید وقعت العیون من عهد صدق و وفا علیهم. افرادی که اینن، چشمن، در حالی که راستگو هستند و اهل وفا هستند، اینها را بگمار تا در باره کارمندان اینها بررسی کنند که آیا آنان به وظیفه خود عمل میکنند یا نه. دستگاه اطلاعاتی اسلام روی کارمندانشه. باز در باره همین مطلب از امیر مؤمنان اون نامه ای را که به فرزند حنیف نوشته و در نهج البلاغه نامه پنجمه در اونجا می فرماید یا ابن حنیف بلغنی ان رجلا من فتیه اهل البصره دعا که الى معدبت. به من گزارش رسید که تو حاکم بصره ای در یک چنین مهمانه نامناسب شرکت کردی. این نوع روایات و تاریخ یک دستگاه اطلاعاتی لازم است که وضع کارمندان را در نظر بگیرد که آیا آنان به کار خود به وظیفه خود عمل میکنند یا نه. در اسلام هاست. دو، بخشی دیگر از دستگاه اطلاعاتی اسلام، اینها در حقیقت یک جمعیتی هستند مراقب فعالیت های نظامی دشمن در خارج از کشور، که اینها بدانند که دشمن در خارج از کشور چه کار انجام میده. این هم یه بخش. دوستان عزیز، در باره این آیات شأن نزولی وارد شده است. این شأن نزول را بخوانم. سوره والعادیات، والعادیات وضحاً فالمغیرات صبحاً. شأن نزول این آیات بخوانید، برای شما روشن می شود که امیر مؤمنان از طرف پیامبر اکرم مأمور است برود در یک نقطه حرکت دشمن را در نظر بگیرد. روایات و اخبار در این قسمت زیاده و اما بخش سوم بخشی است که مراقب دشمنان داخلی باشند که مبادا این دشمنان به نفع دشمن و علیه اسلام مسلمین فعالیت کنن. در این بار هم نمونه هایی در اسلام و در تاریخ اسلام داریم. همون جریانی که در کتاب های تاریخ معروفه، هنگامی که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت مکه را فتح کند، مدت ها عبور و مرور را قطع کرد، به احدی اجازه نداد از مدینه خارج بشه، مبادا خبر مسلمین حبله مسلمین به گوش مردم مکه برسه. اما متاسفانه یک نفر نامه ای در این مورد نوشت، به وسیله یک زن فرستاد به مکه. پیغمبر اکرم از جریان آگاه شد، علی بن ابی طالب را مأمور کرد علی بن ابی طالب خود را به این زن برساند و نامه را از او دریافت کند. این هم در روایات و در آیات، یعنی در شأن نزول آیات آمده. شما شأن نزول این آیه را مطالعه کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده. در شأن نزول این آیه، این جریان رحمت پیامبر آمد گفت ای رسول خدا، من یک فرد تازه مسلمانی هستم و با تمام این قبائل که علیه تو جمع شدن دوستی دیرینه دارم، ولی آنان از اسلام من آگاهی ندارم. اگر دستوری دارید بفرمایید. رسول خدا فرمود فرزند مسعود، کاری کن که این جمعیت پراکنده شود، یعنی اگر در این راه برای حفظ یک سلسله مصالح عالی تر چارچویی کنی، نقشه کشی کنی، مانعی نداره. در حقیقت یک جمله ایست در بعضی از کتاب ها به امامان معصومین نسبت دادن که امامان فرمودن الحرب و خدعه، جنگ بر اساس حیله و نقشه کشی. انسان میتواند برای پیروز شدن بر دشمن از طرق گوناگون وارد بشه. نعیم مقداری فکر کرد، نخست سراغ قبیله بنی قریظه رفت. اولا نباید فراموش کنیم کسانی که در کرانه های خندق جمع شده بودند چه طائفه بودند. طائفه بنی قریظه یهودان داخلی مدینه که بیمون شکنی کردن، بعدن قریش، بعدن قبیله غطفان و فزاره. سه قبیله، سه تیره، سه جمعیه. اول این مرد سراغ بنی قریظه رفت که در حقیقت ستون پنجم دشمن در خود مدینه بوده و مسلمانان را از پشت سر تهدید میکردن. وی وارد دژ بنی قریظه گردید و مراتب دوستی و صمیمیت خود را به رخ آنها کشید و ابراز همدردی و خیرخواهی کرد و از هر دری سخن گفت. اونچنان با آنان سخن گفت بنی قریظه کاملا صد در صد به او ایمان آوردن. بعدم گفت ای فرزندان قریظه، موقعیت شما در این جنگ غیر از موقعیت قریش و قبیله غطفانه. مدینه مرکز زندگی شما و فرزندان شما و زنان شما، تمام ثروت شما اینجاست. اگر در این جنگ مشرکین شکست خوردن، قریش می رود مکه، غطفانم می رود شمار جزیره، شماها در چنگار اسلام و مسلمین میمانید، کسی به داد شما نمیرسد. لااقل الان فکر کنید، الان که با محمد از در دشمنی و عداوت و جنگ در آمده اید، در سرانجام زندگی خود فکر کنید. اینجا مرکز شما، مرکز زندگی شما، مرکز کار شما. اگر واقعا در این جنگ محمد پیروز شد و اونها با شکست روبرو شدن، همه اونها کوچ میکنن و از فیروز محمد دوره. اما شما میمانید در قلمرو به حکومت اسلام و در چنگار اسلام و مسلمین احنا فکر کنید. بعدشون گفت من فکر میکنم از آن که شما ابراز دشمنی کردید و پیمان را شکستید، در همین پیمان شکنی باقی بمانید. اما برای اینکه این جمعیت هایی که در کنار این خندق جمع شدن در اسناق جنگ شما را تنها نگذارن و به محل خود برنگردن، شما چند نفر از اشراف و سران قریش و غطفان را گروگان بگیرید. در همین دش به عنوان گروگان پیش شما باشند تا در روزهای سخت به خاطر این گروگان ها شما را تنها نگذارند، تا آخرین قطره خون بچنگند. فکر فرار در مغز آنان نباشید، زیرا آنان اگر گروگانی پیش شما نداشته باشند، اگر دیدن دارن شکست میخورند فرار میکنند. اما اگر گروگانهای شخصیتهای سرانی از قریش و غطفان پیش شما باشد، به خاطر این سران شخصیتها ناچارم برای نجات آنان تا آخرین قطره خون بجنگم، سران شخصیتهای خود را نجات دهن و شما را هم نجات دهن. هنگامی که نعیم ابن مسعود این طرح را گفت، اون هم به صورت دلسوزی، به صورت خیرخواهی، همه چشمهایی که در اون دش بود باز شد، سرها حرکت به انوار تصدیق تا این آمد، همگی گفتن این مرد راست میگه. اگر فردا اینها شکست خوردند و رفتن، تکلیف ما چیه؟ پس ما برای تحکیم موقعیت خود چند نفر از آنها گروگان بگیریم که به خاطر گروگان ما را تنها نگذارن و برای نجات آنان از از ما هم دفاع کنند. خیلی مسئله مهم و توانست نظر آنان را جلب کنید. آرام از دش بیرون آمد. آنچنان حرکت میکند که هیچ کس نمیفهمد این مرد کجا میره. در حالی که دژ آران در داخل مدینه است، از یک راه های مخفی که در حقیقت از میان نخلستان هاست خود را پیش سران قریش رساند. دهن در آن منطقهی که ابو سفیان و امرآس و شخصیت های قریش در اونجا جمع شده ام آمد با آنان سخن بگوید. مانند یک دیپلمات کار کرده، یک جاسوس کهنه‌کار، نقشری سلام علیک کرد، مراتب دوستی خود را اظهار کرد. دوستی دیرینه با ابو سفیان و شخصیت های دیگر قریش دارد. گفت من آمده هم به شما یک گزارش کنم. گفتم چی؟ گفت گزارش من این بنی قریزه، اون یهودان داخل مدینه، از شکستن پیمان خود با محمد سخت نادم شده و پشیمانه و هر آن میخوان بگونه این پیمان شکنی را جبران کنن. میخوان کاری کنن که محمد از تقصیر آنان در گذرد. ابو سفیان و امثال ابو سفیان گفتن تسلیم بنی قریظه چیه؟ گفت تسلیم آنان این است که میخوان چند نفر از اشراف و شخصیت‌های شما را به عنوان گروگان از شما بگیرن. در ظاهر گروگان باشید، شماها پیش آنها باشید که به خاطر آنها جنگ کنید، اما پس از گروگان گیرید فوراً میخوان اینها را تحویل محمد بدهن تا محمد اینها را بکشد و از این طریق از گناه بنی قریظه و تقصیر آنان بگذره. کاری ندارد، شما این مسئله را امتحان کنید، آزمایش کنید، اونها از شما گروگان خواهند خواست. هدف گروگان نیست، گروگان گرفتن بهانه است. در حقیقت میخوان اونها را به دستگاه اسلام مسلمین بدهن، خون آنها ریخته شود و از این طریق یک نوع تقرب در پیشگاه حکومت اسلامی پیدا کنند. کاری ندارد، شما الان از اونها بخواهید حد کنن، اونها در حد چنین شرط خواهند کرد. بعدن گفت مبادا شما گول بنی قریظه را بخورید، اینها سران شما را میگیرن به کشتن میدهن، گروگان نیست. این مسئله را هم در اختیار قریش نهاد. بعدم اتفاقا جریان هم چنین شد. جریان چطور؟ قریش پیشنهاد کردن به بنی قریزه که فردا شنبه حفظه کنی. گفتن ما یهودان هرگز روز شنبه کار نمی کنیم. در آینه ما وارد شدم، از گذشتگان ما در چنین روزی دست به کار زدم، گرفتار عذاب الهی شدم. اما ابو سفیان، ما در صورتی اقدام به جنگ می کنیم که عده‌ای از اشراف قریش به عنوان گروگان در دژ ما باشند. تا شما برای نجات آنها تا آخر نفس جنگ کنید و ما را در اثناء کار تنها نگذارید. هنگامی که نمایندگان قریش این مطالب را از سران بنی قریظه شنیدند، آمدند به سران قریش رسندند. سران قریش همگی گفتند عجب، دلسوزه نهیم درست بوده، گزارش او صحیح بوده. اینها از در حیله وارد می شوند، میخوان گروگانها را ما را بگیرند به دستگاه اسلام بسپارند. این کار صحیح نیست. بعدن خود نعیم خود را به اردوگاه قبیله غطفان رساند. در آن اردوگاه هم با سران غطفان این نوع سخن گفت، همون مطلبی را که به قریش گفته بود به آنان گفت. گفت زکان، من دوستی دیرینه با شما دارم و ریشه خانوادگی من به شما برمی گردد. اما من به شما میگویم این بنین قریزه از شکستن پیمان پشیمانم، میخوان پیمان شکنی را جبران کنم، میخوان از شما شخصیت هایی را گروگان بگیرن در ظاهر گروگان، اما اونها را بدهن به دستگاه اسلام مسلمین، اونها را بکشن تا پیش پیامبر اسلام تقرب بجوگم. گفت امتحان کنید. فردای همون روز غطفان با بنی قریظه تماس گرفتن، همون جوابی را که به قریش داده بودن همون جواب را به غطفان و فزاره دادن. خود همین مسئله کار را تمام کرد. بزرگترین متحد داخلی خود را احزاب از دست داد. این احزابی که در کرانه های مدینه به عنوان یک ارتش 10,000 نهری، عظیمترین لشکر اون زمان، عظیمترین متحد خود را در داخل درام بنی قریظه که پل پیروزی و از این طریق می توانستن بر مسلمانان پیروز شدن، متحد خود را از دست دادن. بنی قریظه بدبین به قریش، قریش بدبین به بنی قریظه، بنی قریظه بدبین به غطفان، غطفانم بدبین به بنی قریظه. هنگام که یک چنین بدبینی و نفاق در میان یک جمعیت متحد افتاد، عزمها و نیتها سست، از این که بار دیگر شروع به جنگ کنم، در تصمیم خود مردد و دو دل شدم. اتفاقا هم نمایندگان قریش و هم نمایندگان غطفان به سران بنی قریظه با لحن کن گفتن ما یک نفر هم به عنوان گروگان در اختیار شما نمی گذارید. همین جمله را هنگامی که بنی قریظه شنید، پرسیدی در راستگویی نعیم برای بنی قریظه باقی نما و همگی گفتن حق همان است که نعیم گفت. قریش معالندی شد، اگر خود را در این قسمت موفق و پیروز ندید، راه خود را پیش می گیرد و ما در چنگال مسلمانان باقی می مانیم. همین مسئله تردید افکن. اولا غطفان از اون نظر که در فکر این بود شاید رسول خدا اون پیمان را امضا کند، قسمتی از محصولات مدینه را به آنان بدهد، برای اونها کافی. این تخم نفاق که به وسیله انفاق در میان متحدان پاشیده شد، اینها را به هم بدبین کرد، از تعاون و همکاری باز موندن. این سه عامل، اما عامل چهارم هم هست. عامل اول اون قرارداد نیم بند، عامل دوم قتل عام، عامل سوم فعالیت یک مسلمان در گاه اطلاعاتی اسلام، کاری کرد که وحدت اینها را به هم زد. آخرین عامل مددهای غیبی. مددهای غیبی به کمک اسلام و مسلمانان می شتابد. این مدد غیبی این احزاب را متفرق کرد. اون مدد غیبی چی بود؟ یک مرتبه طوفان آمد، بعد از یک ماه توقف، سرد شدن هوا، کم شدن علوفه، نرسیدن قضا، ناگهان هوا طوفانی شد و سردی هوا شدت پیدا کرد. انقلاب هوا به قدری بود که خیمه ها را از جای می کند، دیگهای قضایی که روی آتش بود پرت می کند، چراغ‌هایی که برافروخته بودن همه را خاموش کرد، آتش‌هایی که در وسط بیابان بود همه را پخش کرد. در همین موقع برای آنان تردید باقی نماند، دیگر نمی‌شود در این اوضاع که اولا وحدت خود را از دست دادن، دیگر بنی قریظه با اینها همکاری نخواهد کرد. بعد از آمدن این سبزه هوا و طوفان، اون هم وجود چنین مانعی به نام خندق، اون هم پاسداران غیور که در کنار این خندق پاسداری دارن، پیروزی بر اسلام ممکن نیست و همه باید برود. اتفاقا در همین موقع رسول خدا یه مسلمانی را به نام حذیفه ابن الیمان گفت از خندق به گونه ای عبور کن، از اوضاع دشمن اطلاعاتی به دست بیاور. حذیفه میگه من از خندق عبور کردم، خود را به اردوگاه دشمن رسوندم، تا آمدم در میان سران قریش نشستم، آن هم به صورت یک فرد ناشناس. دیدم ابو سفیان در میان سپاه خود مشغول سخنرانی. در ضمن سخنرانی چنین میگه، میگه مردم نقطه ای که ما در اینجا جمع شده ای جای زندگی ما نیست. چار پایان ما دست خوش حراب شده، باد طوفان خیمه و خرگاه ما را به هم زده، آتش و چراغ ما را خاموش کرده. بنی قریظه که وعده کمک به ما داده بودن، از کمک کردن منصرف شدن. صلاح در این از کوچ کنیم، مردم من کوچ کردم، شما هم حرکت کنیم. حذیفه میگه دیدم ابو سفیان آنچنان دست پاچه شده، روح بر بدنش مستولی شده، شطر بسته خود را، زانوی شطر را بسته، هی شطر را میزند که شطر برند بشه، شطر هم برند نمیشه. به قبل ناراحته یادش نیست که زانوی شطر را بسته، باید زانوی شطر را باز کند تا شطر بلند بشه. باز نکرده در حور قفنت، هی بر بدن شطر تازیاره می زند، اما در شطر حرکتی نمی بینه. بعد بحث نمی داند که دستهای شطر بسته. تاریخ می گوید هنوز آفتاب نزده بود، بلکه سفیدی صبح پدیدار نگشته بود. این جمعیتی که برای خاموش کردن چراغ اصلاح آمده بودن، همه اینها آن منطقه را ترک کردن و احدی از آنان در آن منطقه باقی نماند. در اینجاست که قرآن مجید این جریان را متذکر می شود، حتی سوره‌ای به نام احزاب در قرآن فرو فرستاده شده. به قبل این جنگ و این جمعیت قوقا آفرین، تجربه آفرین، همت آفرین و در حقیقت مسلمانان و از غیر مسلمان تمیزدار که در این باره قرآن می فرماید ولما رأى المؤمنون الأحزاب، افراد با ایمان واقعی این ارتش سیل آسا را در کنار مدینه دیدن، همگی گفتن هذا ما وعد الله و رسوله و صدق الله و رسوله و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما. این برد و جنگ مایه افزایش ایمان و تسلیم آنان شد در مقابل حوادث. بعدا در باره افراد با ایمان می فرماید من المؤمنین رجال صدقوا ما آحد الله علیه. از میان افراد با ایمان جمعیتیست پیمانی که با خدا بستن، در اون پیمان تا بر جا هستن. پیمان با خدا بسته بودن که از اسلام مسلمین دفاع کنن، در این دفاع هستن. همین هم من قوا نهتن، بخشی از آنان در میدان نبرد جام شهادت نوشیدن، و من هم من ینتظر در انتظار شهادته، و ما بدتر و تبدیلا نیت های خود را عوض نکردن، بر همون تقدیم خود باقی موندن. بعدن می فرماید ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فكفى الله المؤمنين القتال فكان الله قوی عزیزا. خدا این افراد کافر را در حالی که خشمگین بودن شر اینها را برگردون. یک ماه تمام در کنار خندق معطل شدن، چند کشته دادن، مقداری خسارتهای مالی دادن، همگی من گشتن. چرا؟ و کفا الله المؤمنین القتال. اون جمع جدی که تکیگاه معنوی دارن، خدا پشتیبان اونهاست، سرانجام اینها پیروزن و کان الله قویین عزیزا. در این درس که 40 درس داستان احزاب تمامه، اما این احزاب یه دنباله باید پیدا کند. بالاخره اون بنی قریظه چه شد؟ اون پیمان شکنانی که پیمان خود را شکستن، آب این که از پیغمبر اکرم جز خوبی چیزی ندیده بودند. خواستن از طریق دش دشمن را به مدینه راه دهن، پیغمبر گرامی با بنی قریظه پیمان شکن جاسوس چه کرد؟ یه داستانی دارد، سرگذشتی دارد در قرآن و در حدیث و تاریخ، جای بحثی را مطالعه هم. سرگذشت آنان را در درس آینده به صورت مشروع بیان خواهیم کرد و آیاتی در سوره احزاب در باره آنان وارد شده است. این دو آیه، آیه 26 و آیه 27، و انزل الذین ظاهروهم من اهل الكتاب من سیاسیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقان تقتلون و تأسرون فریقا و اورثکم ارضهم و دیارهم و اموالهم و ارضا لم تطعوها و کان الله على كل شيء قدیرا. به امید درس آینده، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.